تشکر از شما استانک زسب، مانده نباشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این نیم ساعت: مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در صدر گفتگوهای مقام های ارشد نظامی چندین کشور در کابل. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل شرق میانه برخی از گزارش ها میرسانند که در حمله هوایی ایالات متحده در سوریه شمار از سربازان قراردادی روس کشته شدند. این که کرملین چی گفته در همین مجله میشنوید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. سازمان ملل متحد از افزایش تنش میان واشنگتن و اسلام آباد و اثرگذاری آن بر مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده. رؤسای اداره‌های استخباراتی آمریکا هشدار دادند که روسیه همچنان در صدد نفوذ به انتخابات آینده کنگره آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی است و پلیس اسرائیل و لوی سارندوال این کشور توصیه کرده که صدر اعظم اسرائیل را به چند مورد از جمله رشوه ستانی متهم کند. این هم تفصیل خبرها. نشست دو روزه لویدرستیزان و مقام های ارشد 12 کشور منطقه در کابل دیروز به پایان رسید. اشتراک کنندگان این نشست در مورد مبارزه مشترک ضد هراس افغانی و مواد مخدر تاکید کردند. تام گریسبک، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
این نظامیان تعهدشان را در مبارزه بر ضد دهشت افغانی تکرار کردند و روی مسائل صحبت نمودند تا از تولید و قاچاق مواد مخدر به طور مشترک جلوگیری کنند و در مورد نگرانی های امنیتی کار کنند که یک کشور بر دیگر کشور می اندازد.
در این نشست علاوه بر لویدرستیزان افغانستان و پاکستان، مقام های نظامی ارشد تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان و شمار از مقام های ارشد نظامی برخی از کشورهایی که در چوکات ناتو در افغانستان سرباز دارند نیز اشتراک کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که تنش روزافزون در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن شاید سبب شود که پاکستان تعداد زیاد پناهندگان افغان را به افغانستان برگرداند. توبی لنزر، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، دیروز به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت آنها برنامه عودت مهاجران افغان را به کشورشان از 350 هزار به 700 هزار افزایش دادند. حکومت پاکستان مدت اقامت قانونی پناهندگان افغان در این کشور را تا 2 ماه دیگر تمدید کرده است. به اساس گزارش‌ها بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر می‌برند. رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا گفته پاکستان با گروه‌های جنگجو در خاک این کشور تا هنوز از روش نرم استفاده می‌کند. دان کوتس که دیروز در نشست کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا صحبت می‌کرد گفت علاوه بر اینکه واشنگتن از اسلام آباد خواهان اقدامات بیشتر بر ضد این گروه‌ها شده، اردوی پاکستان تا حال تلاش می‌کند که تنها در برابر گروه طالبان و شبکه حقانی ظاهرا خود را جدی نشان دهد. او گفت گروه های تروریستی مستقر در پاکستان با استفاده از پناهگاه امنشان در این کشور، در هند و بر منافع آمریکا در افغانستان دست به حمله می زنند. اسلام آباد هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. در گذشته پاکستان پناهگاه های امن جنگجویان در خاک این کشور را رد کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در سومین بازی 50 اوره در شهر شارجه امارات متحده عربی تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. راشد خان بازیکن افغان با 5 ویکت پیروزی در این رقابت را از آن تیم کرکت افغانستان کرد. چهارمین بازی یک روز بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه پس از چاشت روز جمعه برگزار می‌شود. در منطقه و جهان بشنویم که رؤسای اداره‌های استخباراتی پیشتاز آمریکا هشدار دادند که روسیه قصد دارد از حمله‌های اینترنتی، تبلیغات بیشتر و دیگر روش‌ها کار گیرد تا در انتخابات آینده کنگرس آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نفوذ کند. رؤسای اداره‌های CIA، FBI، اداره امنیت ملی و سه اداره استخباراتی دیگر آمریکا که در کمیته استخبارات مجلس سنا صحبت می‌کردند، در این مورد موافق بودند که مسکو پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 میلادی تلاش‌های خود برای نفوذ در سیاست‌های آمریکا را کاهش نداده است. اما مسکو این اتهامات را رد کرده. گزارش‌ها می‌رسانند که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه شمار از سربازان قراردادی روس کشته شدند. در برخی از این گزارش‌ها آمده که در حمله چهارشنبه گذشته قوای هوایی آمریکا بر نیروهای طرفدار حکومت سوریه در منطقه دیرالزور ده‌ها شهروند روسیه کشته شدند. کرملین گفته در این مورد اطلاع ندارد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد در این مجله خبری به شما خواهیم گفت. و پلیس اسرائیل گفته به لوی سرانوال این کشور توصیه کرده که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را به رشوه ستانی، تقلب و شکستن اعتماد عامه متهم کند. پلیس اسرائیل دیروز در یک اعلامیه گفت آنها در مورد ادعای بر نتانیاهو تحقیق کردند که گفته می شود او همسرش از حامیان ثروتمند به گفته شماره به ارزش ده ها هزار دلار تحفه دریافت کردند. خود نتانیاهو اما در صحبت با تلویزیون دولتی گفته که اشتباه انجام نداده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نشست نظامیان ارشد چند کشور در کابل به پایان رسید. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان:
تروریسم و مواد مخدر بزرگترین مشکل منطقه است و سر از این بحث شده.
جزئیات این تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری به شما میگوییم که به اساس برخی از گزارش ها در حمله هوایی ایالات متحده در سوریه شمار از سربازان قراردادی روس کشته شدند. در کنار این نگاه می اندازیم به شمار از روزنامه ها و نشریه های پرتیراژ جهان در مورد افغانستان. امروز که 14 فوریه است، گزارش هم در مورد روز والنتاین یا روز عاشقان در نظر گرفته ایم و رنگ های زندگی امروز ماست و این رنگ
سه قسم بخاری داره. یکیش هست یک سری بوری هره میره، یکیش نیم سری میره، یکیش یک چارک میره.
پیش از همه گپ ها و سخن ها می پردازیم به این موضوع که لوی درستیزان و دیگر مقام های ارشد نظامی 12 کشور در نشست دو روزه در کابل در مورد برقراری امنیت در افغانستان و منطقه و همچنان مبارزه مشترک با تروریسم و مواد مخدر تعهد سپردند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، رهبری این نشست را به عهده داشت. در این گزارش مفصل جزئیات بیشتر این نشست را مقیم نائب به شما میگوید.
سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید در این نشست دو روزه علاوه بر رهبران نظامی افغانستان و آمریکا، مقام های ارشد نظامی و لوی درستیزان کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی اشتراک داشتند. ناتو گفت که این نشست برای مقام های ارشد نظامی منطقه یک فرصتی بود تا راه‌های همکاریشان را در مورد بهبود وضعیت امنیتی منطقه با شمول افغانستان گسترش بخشند. تام گریسبک، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به رادیو آزادی گفت: رهبران بلندپایه نظامی از کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی در 12 و 13 فوریه در یک کنفرانس در اینجا در کابل گرد هم آمده درباره مسائل امنیتی که منطقه را متاثر ساخته بحث کردند. این کنفرانس به مقام‌های ارشد اشتراک کننده در این نشست این این زمینه را فراهم کرد که فرصت های موجود برای حفظ امنیت، ثبات منطقه‌ای و انکشاف آن و همچنان ایجاد صلح و امنیت دائمی در افغانستان را درک کنند. با گفته سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، لوید ریسیزان و مقام‌های نظامی کشورهای اشتراک کننده در نشست روی مسائل هم صحبت کردند که بر اساس آن از تولید و قاچاق مواد مخدر، نگرانی‌های امنیتی و اینکه کشورها بار مسئولیت آن را بر یکدیگر می‌اندازند نیز جلوگیری شود. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید در این نشست پاکستان یک بار دیگر وعده داد که در مبارزه با تروریسم نقش سازنده ای را بازی می‌کند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از بحث‌های مهم این جلسه بود.
تروریسم و مواد مخدر بزرگترین مشکل منطقه است و سر از این بحث شده و بالاخره تصمیم گرفتند که باید کشورها به خاطر به دست آوردن همین معمول از هر گونه همکاری دریغ نکنند. و پاکستان هم به این تعهد صحه گذاشته که باید در مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر همکاری بکند.
جنرال رادمنش افزود در این کنفرانس تاکید شد که در هر کشور منطقه باید بر ضد راه‌ها و منابع تمویل تروریسم به شمول کاروبار مواد مخدر به طور جدی مبارزه شود. معاون سخنگوی وزارت دفاع به طور مشخص از پاکستان نام گرفت که در این رابطه نقش مهم را بازی کرده میتواند. در این حال دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک اعلامیه از قول جنرال قمر باجوا، لوید ریسیز اردوی پاکستان که در این نشست از کشورش نمایندگی میکرد، نقل کرده میگوید پاکستان همه لانه های تروریستی در خاک خود را از بین برده است. در اعلامیه از قول جنرال باجوا آمده که تروریستان باقی مانده در پاکستان از حضور پناهندگان افغان و عدم همکاری مؤثر امنیتی در امتداد سرحدات استفاده میکنند که اردوی پاکستان در جریان عملیاتشان این گروه ها را هم تعقیب میکند. اما جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت آنها در حال حاضر نمیتوانند بگویند که پاکستان و دیگر کشورها تا چه حد تعهداتشان را عملی خواهند کرد. در این کنفرانس علاوه بر لوید ریسیزان افغانستان و پاکستان، مقام‌های نظامی ارشد تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان و شماری از مقام‌های ارشد نظامی برخی کشورهایی که در چوکات ناتو در افغانستان اسکر دارند نیز اشتراک کرده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مجله خبری حاضر را با این گزارش در مورد افغانستان دنبال میکنیم. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفته زنان افغان باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سهم گسترده داشته باشند. اینکه جزئیات این سخنرانی از چه قرار است در این گزارش میشنویم که آرزو غیاسی، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل فرستاده.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید سهم 40% زنان این کشور در انتخابات گذشته ریاست جمهوری قابل توجه بوده است. عبدالله عبدالله که روز سه‌شنبه در سمینار یک روزه تحت عنوان رویکردهای مختلط پهنتون آمریکایی افغانستان در مورد پیشرفت زنان سخنرانی میکرد، از زنان خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 میلادی سهم گسترده داشته باشند.
زنان در انتخابات سهم فعال بگیرند. در این حال در انتخابات آینده 40% رای دهندگان زنان بودند. امیدوار هستیم که در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های سال آینده و همچنان انتخابات ریاست جمهوری 2019 میلادی زنان نقش بیشتر و بهتر ادا کنند.
قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 16 سرطان سال 1397 اجری شمسی را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده بود، اما بعد تازگی گفته است که ممکن این تاریخ به عقب افتد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 میلادی برگزار گردد. عبدالله عبدالله افزود که طی 17 سال گذشته زنان افغان در بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و سایر بخش ها پیشرفت های چشمگیری داشتند. اند. اما به گفته ای وی این پیشرفت ها هنوز هم بسنده نمی باشد. این در حالی است که وزارت امور زنان افغانستان می گوید همکنون سهم زنان در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بخش های دیگر به 30% رسیده است. رئیس اجرایی افغانستان همچنان گفت که در حال حاضر زنان افغان به سطح وزیر، سفیر، معین و بست های مختلف دولتی ایفای وظیفه می کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 7:45 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و شرق میانه به شما میگوییم که به اساس برخی از گزارش ها در حمله هوایی ایالات متحده در سوریه شمار از سربازان قراردادی روس کشته شدند. و همچنان امروز 14 فوریه است، گزارش جالب در مورد روز والنتاین یا روز عاشقان خواهید شنید. اکنون طبق وعده جاوید نعیمی شماره از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه. من زود برمیگردم.
روزنامه واشنگتن پست مطلب دارد با عنوان مقام های افغان و طالبان با وجود موج از خشونت ها با هم گفتگو کردند. با نقل از روزنامه مقام های افغان دو دور گفتگوها را به دنبال چندین حمله و بمگذاری توسط شورشیان که در جریان یک ماه بیش از 200 کشته بر جا گذاشت انجام دادند. در این میان حکیم مجاهد یک عضو شورای عالی صلح و رادیو آزادی گفته که ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی افغانستان با طالبان در تماس بودند، اما وی از افراد مشخص نام نگرفت. از سوی هم اندریو ویلدر معاون بخش آسیا در انستیتوت صلح امریکا میگوید چندین بازیگر در کابل با طالبان در تماس قرار دارند، اما به گفته ای وی این تلاش ها با یک شیوه هماهنگ پیش نرفته تا اهداف تعیین شده به دست آید. همچنان آقا جان معتصم مرد شماره 2 سابق در گروه طالبان گفته که حاضر است یک پل ارتباط میان حکومت افغانستان و طالبان باشد. روزنامه واشنگتن پست این بخش سخنان آقای معتصم را هم نشر کرده که گفته است استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیشتر به افزایش فشارهای نظامی بر طالبان اتکا دارد، شاید نسبت به کشاندن این گروه به میز مذاکره آنها را به سوی حملات بیشتر انتحاری سوق دهد. در حال واشنگتن پست از تلاش‌های صلح در افغانستان سخن گفته که نشریه نشنال انترست می‌نویسد طالبان با صلح دلچسپی ندارند. مقاله توسط یک آگاه سیاسی به نام جاوید احمد نوشته شده. نویسنده به حملات اخیر کابل اشاره می‌کند که در نتیجه آن به شمول چند شهروند خارجی 150 تن کشته شدند. نشنال انترست همچنان نوشته که ادامه خشونت‌های مرگبار در افغانستان به نحوه پاسخ پاکستان به استراتژی نو امریکا بوده که به ناکامی استخبارات در افغانستان دلالت می کند. مقاله نویس سپس به فساد اداری اشاره می کند و مثال های از ضعیف بودن نیروهای امنیتی افغان دارد. نشریه این نکته را برجسته ساخته که مافیای سیاسی در افغانستان، زورمندان و مقام های پیشین استخبارات در امور امنیتی مداخله می کنند. نشنال انترست به نقل از مقام های افغان گزارش داده که در چندین مورد اطلاعات امنیتی و ملکی از داخل دولت افغانستان با طالبان شریک ساخته شده است. به گفته این نشریه حالا طوری که دیده می شود طالبان با صلح دلچسپی ندارند و جنگ افغانستان تا حد زیاد جنگ استخباراتی است. در مقاله پیشنهاد شده که در بخش استخبارات افغانستان به اصلاحات جدی در کابل و ولایت ها نیاز است. بخصوص هنگام استخدام چیزی که باید در نظر گرفته شود همین که باید 50% از اعضای استخبارات از وزارت دفاع استخدام شوند. نشنال انترست در اخیر این مطلب نوشته که نیاز است در چارچوب شورای امنیت ملی از تلاش های استخباراتی و ضد تروریسم نظارت جدی شود.
امروز چهارشنبه به تعداد 99 کودک دچار سوختگی شدید و شکستگی استخوان جهت تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. این را مسئولان در کابل گفتند. جزئیاتش در این گزارش از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
جمعیت افغانی سرمیاشت می گوید به تعداد 99 طفل از مرکز و ولایات کشور که مصاب به سوختگی شدید و شکستگی استخوان بوده از طریق پروگرام دهکده سال به روز چهارشنبه جهت تداوی به جرمنی فرستاده می شوند. میرویس اکرم سرپرست این جمعیت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که سن این اطفال پایین تر از 11 سال است و بیماریشان از سوی متخصصان داخلی و خارجی تشخیص شده است.
امسال هم ما دانستیم اطفالی که مصاب مریضی استخوان شکن می باشه و بعض اطفالی که مشکلاتی که بعد از سوختگی ها با وجود میاد که تداویش در افغانستان امکان پذیر نمی باشه، این گروپ 77 ما روان میکنه، پروسش ختم شد و در نتیجه 99 طفل فردا به کشور جرمنی جهت تداوی فرستاده میشه.
و ای گفت این کودکان شامل 32 دختر و 67 پسر است که به کمک مالی دهکده سال تداوی میشوند. از عقد تفاهم نامه میان حکومت افغانستان و دهکده سال جرمنی حدود 30 سال سپری می شود که بر اساس آن هر سال حدود 100 کودک افغان که مصاب به سوراخ قلب، سوختگی شدید و شکستگی استخوانند به جرمنی فرستاده می شوند. سرپرست جمعیت افغانی سرمیاشت می گوید از سال 1988 به این سو حدود 4000 کودک افغان از طریق این پروسه تداوی شده است. اطفال و خانواده‌هایشان از این پروگرام کشور آلمان و حکومت افغانستان خیلی خرسندند. یکی از این بیماران به رادیو آزادی چنین گفت:
محمود از این قسمت ها پام از امیز جنو ایتو قد نمیخور از سه جازو و سلوخی های جامعزمی دستی چاپ اینا چرکیه اکسای چرک میایه گفتم شطور به جرمنی بری بلکن زودتر پام خوب شه پس بی.
خانواده های این کودکان امیدوارند که هرچی زودتر زمینه تداوی این گونه بیماری ها در داخل کشور مساعد شود. بر اساس معلومات جمعیت سرمیاشت از آغاز سال 2018 به این سو 1000 مریض تداوی شده است. مسئولین این جمعیت میگویند با توجه به امکانات مالی همه روزه از 10 تا 15 کودک مریض را تحت تداوی قرار میدهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همونطور که پیشتر گفتیم گزارش ها می رسانند که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه شماره از سربازان قراردادی روس کشته شدند. کرملین می گوید در این مورد اطلاع ندارد. این که جزئیات از چه قرار است از مقیم نایب بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید در 7 ماه فوریه زمان بر نیروهای مسلح طرفدار حکومت سوریه در دهیر الزور حمله کردند که حدود 500 تن آنها گرد هم آمده بودند تا بر شورشیان مخالف حکومت سوریه و مشاورین آمریکایی عملیات تنظیم شده ایشان را آغاز کنند. مقام های آمریکایی گفتند در این حمله حدود 100 عسکر کشته شده و در مورد هویتشان چیزی نگفتند. اما رسانه ها و نشریه های آنلاین روسی و بین‌المللی گزارش های را به نشر رسانده گفتند که در این حمله نیروهای هوایی آمریکا تعداد بیشمار عساکر قراردادی روسی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که هیچ یک از عساکر این کشور در منطقه حضور نداشتند و چنین نشان دادند که گویا قربانیان جنگجویان طرفدار حکومت بودند که اقدامشان را با نیروهای نظامی روسیه هماهنگ نکرده بودند. ضمناً توماس ویل سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا به نشریه آنلاین بلومبرگ گفت قوای ائتلاف در جریان حمله با نیروهای نظامی روسی در تماس بودند، ولی تیم تحقیقاتی مناقشات استخباراتی که دخالت روسیه را در جنگ سوریه و اوکراین نظارت می کند روز دوشنبه نام 3 سرباز قراردادی روسی را به نشر رساند که در این حادثه کشته شدند. یک سازمان قزاقی در شهر کالینینگراد روسیه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که یک عضو آنها در این حمله در سوریه کشته شدند. یک روزنامه روسی به نام نووایا گازتا نوشته که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه 13 تبع روسی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. نشریه بلومبرگ در گزارش خود از 2 منبع روسی یادآوری کرده که میگویند در نتیجه حمله قوای هوایی آمریکا و نیروهای اپوزیسیون سوریه به حمایت آمریکا بر یک پایگاه نظامی در منطقه دایر الزور سوریه بیش از 200 عسکر قراردادی روسی که اکثر قربانیان حادثه اتباع روسی بودند کشته شدند. نیویورک تایمز از قول یک افسر سوریه گفته که حدود 100 تن روس‌ها در این حمله کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید کرملین از موضوع اطلاع ندارد. دیمیتری پیسکوف دیروز در مورد این گزارش ها در یک نشست در مسکو به خبرنگاران گفت حکومت تنها از اقدامات نیروهای نظامی روسیه در سوریه خبر دارند. وی افزود ما در مورد دیگر روسا که در جنگ سوریه دخیل باشند هیچ اطلاعی نداریم.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نشست دو روزه لوی درستیزان و مقام های ارشد 12 کشور منطقه در کابل دیروز به پایان رسید. اشتراک کنندگان این نشست در مورد مبارزه مشترک ضد هراس افغانی و مواد مخدر تاکید کردند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که تنش روزافزون در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن شاید سبب شود که پاکستان تعداد زیاد پناهندگان افغان را به افغانستان برگرداند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در سومین بازی پنج آوره در شهر شارجه امارات متحده عربی تیم ملی کرکت زیمبابوه را شکست داد. گزارش ها می رسانند در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در سوریه شمار از سربازان قراردادی روس کشته شدند. کرملین ابراز به اطلاعی کرده و رؤسای دارای استخباراتی پیشتاز آمریکا هشدار دادند که روسیه قصد دارد از حمله های اینترنتی، تبلیغات بیشتر و دیگر روش ها کار گیرد تا در انتخابات آینده کنگره آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نفوذ کند. مسکو این اتهامات را رد کرده. امروز 14 فوریه معروف است به روز والنتاین یا روز عاشقان. در کشورهای مختلف جهان زوجها برای یکدیگرشان در این روز هدیه می‌خرند و ابراز عشق و محبت می‌کنند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
در هنگام جنگ‌های شدید در امپراتوری روم، باورها بر این بود که سربازان مجرد بهتر از آنهایی که زن و فرزند دارند می‌جنگند و نیروی بیشتر دارند. این دوره برمی‌گردد به قرن سوم میلادی، هنگامی که کلودیوس دوم فرمانروای امپراتوری روم بود. وی دستور می‌داد که برای حفظ قدرتش جنگجویان نتوانند ازدواج کنند. روایت ها برامین است که در آن هنگام کشیش به نام والنتاین می زیسته. این کشیش عقیده داشت که حکم امپراتور روم غیر عادلانه است. به همین خاطر او به عقد سربازان رومی با دختران محبوبشان اقدام کرد. بعد از چند کلودیوس از موضوع آگاه شد و والنتاین را به مرگ محکوم کرد. ریشه این حرف بیشتر جنبه افسانه ای دارد. در بخش دیگر هم گفته شده که کشیش والنتاین عاشق دختر زندانبان خودش بوده و هنگامی که از محکوم شدن خود به مرگ آگاه می شود، نامه برای امان دختر می فرستد و در پایانش می نویسد از طرف والنتاین تو.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید و این هم گفت و شنید جالب.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز، امروز با خود یکی از کسایی را داریم که مصروف فروش بوره اره است. در آغاز میشه خود معرفی کنین؟
بله، اسم ما محمد خان امیری استم.
چقدر وقت میشه، یعنی چند سال میشه کار بوره اره را میکنین؟
این کار بوره اره را تقریبا 13 سال شده ما می کارو بار بوره اره را میکنیم. ما خودم تولید میکنم، میارم بیادر از طرف کنر میارم، از طرف خوست میارم، بوره اره ارچه میارم، بوره اره بیادر مکس میارم، بلوط میارم.
وقتی که از اونجا تا اینجا میاری چی مشکلات را میبینید در راه؟
بله، مشکلات زیاد است. اگه خواهم اذیت آزار میتن بیادر کن که زیر زی چار تراش بار کردی، بیادری بار کردی و بار کردی. میگم بیادر جر میزنه، مثال جر میزنه، موتر اکسل میکنه با چیز نمیباشه، از جازه میته میگه برم.
رشوت و چیز هم از پشتان میخواه؟
نه نه بیادر، رشوت نمیدی. چرا دروغ بگی؟ رشوت نمیگرن.
همی کار بوری اره چطور است؟ تنها در زمستان کارش میچله یا ای که در دیگه فصلام کارتان خوب است؟
نه نه بیادر، صرف فقط فروشات از این سه چار ماست برای زمستان. دیگه وقت نیست. باز ما خریداری میکنیم، مثال از ماه سر خریداری میکنیم تا ماه سنبله را. ماه سنبله خوده بیادر میاریم افتتاح دکان های خوده میکنیم پروشات ما میباشه تا مای بوده
روز چند خروار سودا میکنیم
ولی دیگه تفاوت داره بیادر برابری ره است گای پنج خروار گای ده خروار گای سه خروار روزی میکیش نسلاب نمیکنیم مثلا نسبت به قصال ها خیلی تفاوت کرده 50% تفاوت کرده
این باز بخاری مخصوص داره؟
بخاری مخصوص داره بیادر این سه قسم بخاری داره یکیش هست یک سیر بوریه را میره یکیش نیم سیر میره یکیش یک چارک میره سل چارکش مردم های یک سیر به دکان خود میگره باز نیم سیر و یک سیرش دیگه اکثرش به دفترها کار میایه
باز در این ماهایی که مردم مقدر نمیخرن کار بوریه را نمیخرن در این وقتا چی کار میکنن؟
باز بیادر ملکداری و باغداری خود میباشید نگرم وطن شمالی
بسیار زیاد تشکر
تشکر از کنار خود
و تشکر از شما که تا این دم همراه رادیو آزادی هستید. در ساعت 9 باز هم من مصطفی صدیقی با شما خواهم بودم و اکنون با صفی الله استانکزی باشه. سلام و خوش آمدین.
بله من